Selamun aleyküm ve rahmetullah. Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasım el Mustafa Muhammed. Ve alihi tayyibine tahirin. Ve la'netullah alel gavmet zalimin. Min el an ila kıyame یومالدین. تبریک عرض میکنم اعیاد ماه ربیع رو خدمت برادران و خواهران عزیزمون در مدرسه تعالی و خدا قوت به همه دوستانی که در شزره ها زحمت میکشن، دوره ها رو میگذرونن، درس ها رو با جدیت و پشت کار پیگیری میکنن، ادامه میدن. انشالله که خدای متعال بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید انشالله. خب تعدادی سوال به ما رسیده که عزیزان پرسیده بودن. سوال اول گفتن که حقوق کودکان توی این زندگی آپارتمان نشینی چجوری میشه رعایت کرد؟ مشکلی که ما خانواده های چند فرزندی داریم که دائم داریم میگیم نکن، ندو، که یه وقت همسایه ها اذیت نشن. پس بچه ها چی؟ از این همه محدودیت اذیت نمیشن؟ اینها حقوق ندارن؟ راهکار بفرمایید. بله، ما خودمون هم درگیر این مسئله بودیم. طبقه دوم زندگی میکردیم، طبقه پایینی البته گلایه نداشتن، همسایه چیزی نمیگفت، ولی ما خودمون همش توی این استرس بودیم که همسایه اذیت نشه و آخرم بدونه که همسایه چیزی بگن. خودمون چون بالاخره میدونستیم که این بچه ها سر صدا میکنن، خودمون اقدام کردیم و خونه رو عوض کردیم یه جایی که به هر حال همسایه اذیت نشه. حالا بشه ترجیحاً آدم طبقه اول باشه که این بچه ها میدوئن، صداش پایین که میخواد بره، همسایه پایین نباشه. به هر حال سخته با این شرایط زندگی های جدید و آپارتمان و یه شهرهایی مثل تهران که همه آپارتمان هم خونه های کوچیکش به سختی خونه مناسب میشه پیدا کرد. قیمت ها بالا، واحدا زیاد و همسایه ها نوعاً حساس، اذیت میشن، گلایه میکنن. حالا یک راهکاری که بعضی دوستان انجام داده بودن تو این خونه ها این بود که کف خونه رو از این ابرای چیز زده بودن که فوم ابر که کف مثلا باشگاه ها و اینا استفاده میشه، یه مثلا 10 سانتی، حالا 7-8 سانتی کف خونه رو بالا میاره و باعث میشه که حالتا یکم کف خونه نرم میشه، هر کی وارد میشه فهم کنه اومده روی تشک کشتی. ولی به هر حال یه راه حل دیگه، یکم هزینه داره. حالا البته الان هم که داره همه چیه گرونتر میشه، بکنم 4-5 میلیونی هزینهش میشه. اگه آدم دیگه آخر هیچ راهکاری پیدا نکرد، لااقل اون تیکه هایی که محل دویدن بچه هاست و پریدنشونه از روی مبل و صندلی و اینها، اونجا ها رو میتونه کفش رو اینجور عب بکنه که خلاصه مشکلی از این جهت لااقل پیش نیاد، یعنی صدا رو مهار میکنه تا حد زیادی. دیگه میمونه صدای جیغ و داد بچه ها که اونو دیگه نمیشه کاریش کرد، مگه اینکه آیق صوتی آدم کار بکنه روی دیوار، که حالا این خونه های مستاجری عملا اینها خیلی توش همچین چیزایی نمیشه انجام داد، بیشتر خونه های که آدم صاحب خونه باشه میشه دیگه. به هر حال باید هی هر از چنگایی هم آدم از همسایه حلالیت به طلبه، یا راهش اینه که همسایه بچه زیاد بیاره که این صداها تلافی بشه، یکم اونا سر صدا کنن، یکم ماها که ولی خب دیگه به هر حال از یه حدی بیشترش هم شاید دیگه از توان ما خارج باشه دیگه، مثل اینکه یه آدمی خورخور میکنه، خب حالا حق و ناس میشه من دیگه چیکار کنم؟ تو خواب، خواب که دست خودم نیست، حالا من میتونم جامو عوض کنم، یه جایی برم که صدام کمتر کسی رو اذیت بکنه، ولی دیگه حالا هر کار بکنم یه صدایی داره دیگه، یه اذیتی هست. این در واقع چاره ای ازش نیست و آدم مبتلاست به این قضیه و از قدرت انسان هم به یک معنا خارج. خب سوال بعدی اینه که خیلی حق بیان شده و به گردن انسان ها انسان هست، حالا اولا باید چیکار کنیم این حق ها از گردن اون برداشته بشن، در واقع ادا کنیم؟ دوم که تا الان من نمیدونستم این همه حق، این همه عالم برگردنم دارن، آیا من مورد توبیخ خدا قرار میگیرم؟ خب این نکتهش اینه که خود همین آشنایی به حال خیلی مهمه که با وظایفمون آشنا بشیم. اگر این حق و حقوق به نحوی است که آسیبی وارد میشه، یعنی حق کسی ادا نمیشه، معنایی که منفعتی از او مثلا فوت میشه یا ضرری بهش وارد میشه، خب این باید انسان جبران بکنه، چه میدانسته چه نمیدانسته، آبروی از کسی برده، مال کسی رو آسیب زده. ولی یه وقتیش هم حالا مثلا مربوط به بدنمونه، مثلا حق چشم، حق گوش، خب اینا رو آدم توبه میکنه، اصلاح میکنه و انشالله اینها ادا میشه و راهش هم همون عمل کردنه دیگه، تصمیم بگیریم که عمل کنیم و یادمون بمونه این مطالب رو، انشالله از خدا کمک بخوایم این میشه راه ادا کردنش. سوال دومشون این که من در مورد حق امام حسین علیه السلام که برگردن ما دارن و باید بریم زیارتشون حتی اگه شده قرض بگیریم، من خودم رفتم وام گرفتم، تا 2 سال داشتم قسط میدادم، خب برای من هم سخته. میشه همین که از اینجا از راه دور زیارتشون کنیم؟ تو روایت هم داریم که از راه دور میشه، پس این حق از گردن ما برداشته میشه یا نه؟ بله از راه دور هم میشه زیارت کرد، از راه نزدیک هم میشه ارزون تر زیارت کردن، زیارت اربعین هزینه هاش خیلی کم میفته اگه آدم فقط نجف و کربلا بخواد بره ایام زیارت تا مرز، که خب با ماشین خودش یا با ماشینی حالا مثلا به نحوی میرسونه خودش رو، به نسبت هزینه ها کمه، یعنی با مثلا 6-7 میلیون نهایتا خیلی زیاد بخواد بشه 5 میلیون اینا شاید بشه درش رو، شاید هم کمتر حتی، که آدم میره کربلا زیارت میکنه برمیگرد، حالا شد هر سال، نشد 2 سال یه بار، نشد 3 سال یه بار، حالا آدم تلاشش میموشه که هر سال بتونه بره، همین زیارت اربعین هم که ارزان انشالله راهش بسته نشه همینم به هر حال خوبه. اگه نشد بله از راه دور هم قبوله، حالا از روی بلندی مثلا آدم سلام بده اینها، ولی همت آدم به این باشه که زیارت رو بره با ارزونتر، با کیفیت پایینتر. الان تازه زیارت اربعین هم نمیخواد، ما با دوستان خودمون یه برنامه یه 1 سالی راه افتاده، چند بار به لطف خدا این شکلی مشرف شدیم، چهارشنبه مثلا حرکت میکنیم تا مرز میریم با ماشینی، حالا ماشین خودمون، ماشین رو فهمان، ماشین رو میذاریم پارکینگ، گاهی پارکینگ هم نمیخواد، مثلا مرز خسروی پارکینگ هم نمیخواد، هزینه پارکینگ هم نداره، ماشین رو میذاریم از مرز رد میشیم، یه هزینه اونجا میشه تا کربلا، مثلا یه ماشین دربست از مرز خسروی با برفرض مثلا 80,000 دینار 100,000 دینار تا کربلا میبره، خب 4 نفر 5 نفر اگه باشن میشه نفر 20,000 دینار که با دینار 60,000 تومانی میشه 1,200,000. یه زیارت به جا میاریم، اگه نجف نخواستید برید فقط کربلا خواستید برید، نجف هم میشه رفت، از نجف به کربلا 3.5 دینار هزینه‌شه و دوباره همینو با 20 دینار مثلا برمیگردید، بیست و بیست چهل، اومدم بگیم 5 45 هزار دینار، شما بگو 50 هزار دینار، با دینار 60 هزار تومنی میشه 3500. خب 3500 واقعا الان تو این هزینه های امروزمون خیلی چیزی به حساب نمیاد. آدم یکم قناعت بکنه توی 2-3 ماه جمع بکنه، میشه 3500 رو جمع بکنه، یه زیارت این شکلی بره، نه خورد و خوراکی میخواد، یه فلافلی عرض کنم که تو راه با خودش میبره، یه غذایی چیزی تون ماهی نونی، و یه زیارتی میکنه، یه استراحتی هم تو حرم ها جای خواب هم داره، یه استراحتی میکنه، یه زیارتی میکنه، برمیگرد. فشار هم نمیاد. ما خانوم هم بوده تو کاروان، اذیت هم نشدن. آقا هم بوده و چند باری اینجور رفتیم، به لطف خدا انشالله توفیق باشه بازم میریم. خیلی راه حل خوبیه، ارزون هم هست، ایام زیارتی هم میشه اینجور رفت زیارت کرد و برگشت. به هر حال راه حلش هست. به نظرم کربلا از مشهد هم شاید ارزون تر بیفته، برای اونه که حالا وسط های کشور و سمت غرب کشورن. بعضیا هفته یک بار، یه آقای از استان فارس، از جهرم بود فکر کنم، چند ساله که فراش مدرسه استشون، چند ساله هر شب جمعه کربلاست، با ماشین خودش میره مرز، ماشینو میذاره رد میشه، گاهی چند نفرم با خودش میبره، گاهی حالا مثلا البته پول نمیگیره تو مسیر که اینایی که میبره، ولی میشه حالا آدم تا مرز بره مسافرم بزنه، از پول هم مسافر پول اون طرف مرزش هم در بیاره. خلاصه آدم بنا کنه به اینکه کاری رو انجام بده به صورت جدی، راهش رو پیدا میکنه و از زیارت حضوری خودمونو محروم نکنیم. زیارت از راه دور هم خیلی خوبه، هرچی بیشتر بهتر، ولی بنا داشته باشیم به اینکه بریم، زیاد هم بریم، این حرم ها رو انشالله خدا توفیق بده زیاد هم بریم، بیشتر بریم. خب سوال بعدی، بنده سوال خیلی مهم دارم. بله بفهم. و این که در شرایط فعلی با این حجاب تقریبا برهنگی وظیفه ما چیست؟ در جامعه حضور داشته باشیم اما با توجه به شرایط امر معروف و کلامی خیلی سخت شده، تکلیف چیه؟ خانه نشین بشیم میام تو جامعه با خوش رو ادامه نداره. حالا خانه نشین که خب باید آدم وظیفه‌ش رو ببینه، اگر شرایط اونجوریه که باید بیرون باشیم، کاری داریم، مسئولیتی داریم، خب بیرون باشیم. اگر مسئولیتی نداریم، خب ضرورتی نداره، لزومی نداره، خب کمتر بیرون بریم. اگر هم ضرورت داره، آدم با حجاب استاندارد خودش بیرون میاد. اگر هم با منکر مواجه شد، اون تو قالب خودش با کیفیت خودش تذکر میده، واکنش نشون میده. اگه شرایطی هستش که میشه با یک کسی صحبت کرد، گفتگو کرد، صمیمانه با استدلال باهاش صحبت میکنه. اگه شرایط طوریست که فضا برای تذکر و اینها مثلا فراهم نیست، موقعیت جوریه که طیف مقابل غلبه دارن یا منتظر آتو گرفتنن، دنبال گزک میگردن، خب آدم اونجا غالباً انزجار خودش رو نشون میده، با اینا بگو بخند نمی کنه، تأیید نمی کنه، یا اگه کاری داره انجام میده خیلی سنگین و شسته رفته انجام میده، به جوری که تأیید اینها محسوب نشه. اگرم میشه با محبت جذبشون کرد، خب با محبت جذبشون میکنه، ارتباط برقرار میکنه. اینا مجموعه شو باید در نظر گرفت دیگه. امر معروف نهی از منکر یه بحثیست که نیاز به آموزش داره. حالا اگه بشه انشالله با تو مدرسه تعالی هم این دوره ایجاد بشه. خیلی سطحی داره برخورد میشه خیلی جهات با این قضیه، آبکی داره برخورد میشه، هم از جهت محتوا شناخت اصلا که امر معروف چیه، نهی از منکر چیه، هم از جهت مهارت و تکنیک که چجور باید برخورد کرد با منکر و حتی معروف برای توسعه معروف، اینا نیاز به آموزش داره و باید یاد گرفته بشه و توضیح داده بشه، مهارت داشته باشه، یه کاری که حالا هر کسی به هر کیفیتی بخواد انجام بده نیست، گاهی آسیبش اگه آدم بلد نباشه آسیبش از فایدهش بیشتره، شرایطی داره، زمینه هایی داره و جوری باشه که تالی فاسد نداشته باشه، آسیب ایجاد نکنه، منفعتش حاصل بشه ولی ضرری ایجاد نکنه. خب گفتن که توی این روزها در فضای مجازی چندی نفر از خوانندگان داخلی مثل همایون شجریان و رضا یزدانی و غیره برنامه دارند تا در شهریور ماه و مهر ماه در میادین بزرگ کنسرت در فضای باز و خیرخواهانه برگزار کنند. فعلا بعضی از روحانیون شهر بابل از برگزاری کنسرت اظهار ناراحتی کردند و مغایره با این دانستند که شهرشون دارالمؤمنینه و مخالفت کرد. آیا رفتن به کنسرت مجاز داخلی و یا همین کنسرت که قرار اجرا بشه خلاف شرع در زمینه حق گوش رو شامل میشه؟ چرا یاد گرفتن موسیقی و یا نگه داشتن ادوات موسیقی در منزل خوب نیست و حضور فرشتگان رو نداره؟ خب این یک سوال مفصل و چند وجهیه. یکیش اینه که خب این کنسرت هایی که داره برگزار میشه موسیقی حلال باید تفکیک بشه از موسیقی حرام. موسیقی حرام شرایط خودش رو داره، پارامترهای خودش رو داره. موسیقی لهوی که مزل باشه که حالا ما هم اشاره کردیم یه جاهایی و هم لهو هم مزل از هدایت انسان رو خارج میکنه، هم خودش معصیت هم زمینه معصیت های دیگر رو فراهم میکنه، روح و روان و انگیزه و ذهن انسان رو به سمت گناه، به سمت قفلت، به سمت حیوانیت سوق میده، آلوده میکنه آدم رو. خب یه نکته است، اگر کنسرتی باشه که موسیقی که اونجا نواخته میشه موسیقی حرام نباشه، موقعیت اجتماعی اون فضا هم این شکلی باشه، حالا گاهی موسیقی حرام نیست ولی افراد یه جوری، یعنی مشخصه که این فضا فضای اختلاط زن و مرد، همخوانی زن و مرد، فضای بیبندوباری، ولو موسیقی هم حلاله، خب اون دوباره باز به یک دلیل دیگری این اجتماع غیر مشروع میشه. اگه این دوتا نبود، هم موسیقیش استاندارد بود هم فضای استانداردی بود یا قابل کنترل بود، خب اشکالی نداره، البته واجب هم نیست حضور در این کنسرت، ولی خب میشه گفت اشکالی نداره. اگر شرایط دیگری باشه به حسب چیزهای دیگری ممکنه به حال ترجیح پیدا کنه که خود همین مثلا دشمن سوز ممکنه باشه، قرآن فرمانده هر کاری بکنید لج دشمنتون در بیاد، عیز دشمن در بیاد، کتب لهم بهی عمل صالح، براتون عمل صالح نوشته میشه. خب دیدید که دشمن ها از این کنسرت های شجریان خیلی عصبانی بودن. اگر اون دوتا نباشه، اینم باشه، خب ترجیح هم شاید پیدا بکنه که حضور ما اونجا یه مشتی میشه به دهن دشمن. این یه نکته است. یه نکته دیگه اینه که کیا میخوان بیان، با چه موسیقی هایی، با چه فضایی، تو چه جاهایی، اینا مجموعش رو باید سنجید و محیط هایی که به هر حال محیط های مقدسیه نباید آلوده بشه به این فضاها، شهرهایی که به هر حال یک قداستی داره، یک جنبه فرهنگی و ایمانی درش شناخته میشه، به هر حال این نکته دیگری است که باید لحاظ بشه که اون موقعیت آسیب نبینه، قفل شکنی نشه، فضای فرهنگی و معنوی اون منطقه لکه‌دار نشه، آسیب بهش وارد نشه. این هم یه بحث دیگری است. میمونه اون بحث ادوات موسیقی و یاد گرفتن موسیقی و اینها. عرض کردم موسیقی که لهو مزل باشه به فتوای رهبر انقلاب، البته برخی مراجع دیگه یه کمی دایرهشون، دایره بحث موسیقی، موسیقی حرام تنگتره، یا به تعبیر رو بگیم وسیع‌تره، یعنی موسیقی، اکثر موسیقی ها طبق نظر اکثر مراجع حرامه، ولی طبق نظر حضرت آقا یه بخشی از اونی که مراجع دیگه حرام میدونن حرام نمیشه. این یه بحثیست که شما به هر حال باید به اون فتوای مرجع خودتون عمل بکنید و بشناسید مرجعتون تو اون زمینه چی میگه، سوال بکنید. و اگر اون ادوات ادوات همچین موسیقی بود، این ادوات میشه ادوات لهو، ادوات ازلال، گمراهی، و یاد گرفتنش هم میشه تعلیم و تعلم یک امر مضر، یک امر مضل. ملائکه از جنس نورن، از جنس هدایتن، از جنس عقلن، و یه قاعده‌ای تو این عالم داریم، قاعده تکوینیه، که هیچ وقت ازداد با همدیگه جمع نمیشن، دو تا ضد یک جا حضور پیدا نمی‌کنن. نمی‌شود هم گرما یه چیزی هم مصداق گرما باشه هم مصداق سرما باشه. الان این گوشی من مثلا داغ کرده، در این حالی که داغه نمیتونه سرد باشه، در این حالی که دست میزنم به بدنش و میبینم که سرده، یخه، نمیتونم بگم داغه، یا گرمه یا سرده، چون اینا با هم دیگه ضدیت دارن. عقل با غفلت ضدیت داره، نور با ظلمت ضدیت داره. خدمت شما عرض کنم که هدایت با گمراهی ضدیت داره. اگر یه چیزی شد جز ادوات موسیقی مزل، موسیقی حرام، که حالا این باید بررسی بشه چیه، حالا مثلا فرض بکنیم گیتار برقی، مثلا میگم بر فرض، حالا ممکنه بعضیش هم مصداق این نباشه، مثلا ممکنه سنتور اینطور نباشه، تار اینطور نباشه، ولی مثلا دایره زنگدار مثلا مصداق ادوات موسیقی لهوی مزل باشه. این دیگه باید بررسی بشه، باید دید که کدومشه که استفاده قالبیش در زمینه همون موسیقی لهوی مزل. وقتی که جزء اون ادوات شد، این حضورش در یک جا زمینه چیه؟ زمینه غفلت و زلالت و گناه و لهوه. وقتی که این همچین چیزی یک جا حضور داره، ملک اونجا حضور پیدا نمی‌کنه. چرا؟ چون ملک همه وجودش عقله، نوره، هدایته، ذکره، و این دوتا با هم دیگه جمع نمیشن، زدن با هم دیگه. نسبت به داشتن سگ هم همینطوره، بو حضور سگ تو منزل خانه، یعنی اون اندرونی، معاشرت با سگ یه معاشرت لهویه، معاشرت حیوانیه، معاشرت غفلت آلوده. حضور سگ تو منزل همه جا رو آلوده کردنه، انتشار نجاسته. بله، خود سگ به خودی خود اینطور نیست، سگ مخلوق خداست، کمالاتی داره، و بابت اون کمالاتش به هر حال اون کمالات خودش جلوه ملائکه است، سگ خودش سرباز خداست، اون یه بحث دیگه است. ولی این حضور سگ در خانه و داشتن سگ و معاشرت با سگ یعنی انتشار نجاست، یعنی سرگرمی گناه آلود، یعنی معاشرت لهوآمیز، غفلت گونه، سراسر غفلت، سراسر لهو، سراسر محروم شدن از هدایت و دور شدن از نور. وقتی که سگ تو با این مختصات یه جا باشه، فرشته اونجا حاضر نمیشه، ملک نمیاد. الان هم تو روایات داریم دیگه، هم دف و تنبور رو داریم که این دوتا مصادیق لهوند، که در مورد هر دوتاشون داریم که جایی که اینها باشه ملائکه نمیان، و جایی که سگ باشه و جایی که مجسمه باشه. در مورد مجسمه هم مفصل ما چندین جلسه بحث کردیم، صوتاش موجوده در مرسه تعالی، که کدوم مجسمه اینجا مد نظره و فتوای آقا هم اینجا کمی تفاوت داره با بقیه مراجع بحث مجسمه، که اینا همش میشه مصداق همون مسائلی که عرض شد و داشتنش انسان رو از اون نور ملائکه محروم میکنه. خب گفتن که به طور مشخصی موسیقی هایی که از صدا و سیما پخش میشه یا به طور خاص آهنگ های مجاز داخلی چه حکم دارن؟ مجاز رو اون مجوز فرهنگ و ارشاد یه چیزه، مجاز شرعی یه چیز دیگه است. مثلا این آهنگ های آیه بهنام بانی مثلا مجوز شرعی هم مجوز چیز داره، اداره ارشاد، ولی آیه مجوز شرعی میشه براش، برای خیلی هاش در نظر گرفت مثلا. یا مثلا آهنگای نمیدونم حامد همایون مثلا و دیگران، آهنگای بعضا انقدر بعضی از این آهنگا شاده که خود لس آنجلسیا با اینا میرقصن دیگه. حالا من نمیخوام اطلاعات بیشترم رو در این زمینه رو بکنم، مثال نمیارم که مثلا کدوم آهنگ، ولی خب اینا مجوز ارشاد برفرض دارن. آیا مجوز شرعی هم دارن؟ خیر، یعنی از جهت شرعی نمیشه اینها رو مجاز دونست. خب انشالله که خدا به همه دوستان خیر دنیا و آخرت رو عنایت بفرماید و انشالله که عاقبت به خیر بشید و مرام از دعای خیر محروم نفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.